اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 18 از درس قواعد فقهیه. ورد فی کلمات غیر واحد من الاصولیین ان دلیل القرآن لا يمكن تمسک به عمومه فی مورد الا بعد الانجبار به عمل الاصحاب و ذلك من جهة كثرة تخصيصات الطارئة عليه، بحيث أن كثرة التخصيص أمر مستحيل، فيكشف ذلك أن كون الموضوع لهجية القرآن معنى خاصا لا يلزم منه كثرة التخصيص، وبمعنى ذلك المعنى الخاص مجهول لنا، فنبقي غير غادرين على التمسك بعموم دليل القرآن. بعض آقايون گفتن که ما قرآن را فقط در جایی می آوریم و برای ما حجت است که علمای قبلی به او عمل کرده باشند و به عبارت دیگر ضعف این دلیل قرآن جبران شده باشد. حالا سوال اینه چرا اینها این کارو میکنن؟ چرا میگوین ما به قرآن عمل نمیکنیم مگر در جایی که مثلا مشهور بهش عمل کرده باشن؟ چون میگن ببین قرآن درست یک قاعده است، یک عامه، ولی یادت باشه اگر یک دلیلی عام شد نباید این همه تخصیص بخورد تا برسد به این که کثیر از افرادش برن بیرون. مثلا تو عنوان قرآن چی بود؟ کلمه مجهول. چند درصد از مجهولات رو ما قرآن جاری میکنیم؟ بالای 90%، اگر نگم 99%، 99% از مجهولات یا با براءت حل میشن یا با استصحاب حل میشوند یا با احتیاط حل میشوند یا با تخییر حل میشوند، قبل از این هم که با خبر واحد چیز میشوند. خب دیگه چیزی برای قرآن میماند؟ 1% تا 5% خیلی که خوشبین باشیم. اگر یک عام میداشتیم این همه تخصیص خورد و ما اصرار داشته باشیم به اون معنا عمل کنیم، این قبیحه. لاجرم چاره ای نیست که بگیم که این قرآن اگرچه سند داره ولی یحتمل که یه معنای دیگری دارد، ما اون معنا رو نمیفهمیم. چون اگر این معنایی باشد که ما میفهمیم با این همه تخصیص استهجان داره، مستهجنه، ما بهش عمل نمی کنیم. نمیشود یک عام باشد این همه تخصیص بخورد. تخصیص الاکثر در عام یا تخصیص حتی کثیر اکثر هم نشود، مستهجنه. پس این معنای دیگری داره. آقای مصنف میگه صبر کن، شما اول ثابت کن تخصیصه. ما یه تخصیص داریم، یه تخصص. تخصیص اینه جا انیل قوم الا زید و بکر، اینجا تخصیصه چون زید و بکر واقعا تو قومه، خارج شدن جز قومه، ولی شما میگه میکن تخصیص. گاهی میگه جا انیل قوم الا همارا، همه قوم اومدن الا همار، این اصلا تخصیص اسمش نیست. تو نحوش میگن استثنای منقطع، یعنی اصلا این نبود تا بیرون برود. در اصولش میگن تخصص. آقای مصنف میخواهد بفرماید که اصلا اینجا تخصیص نیست، تخصصه. چرا؟ خب بابا شما ثابت کنید که این عنوان مجهوله، بعد بگید مجهول بود و قرآن عمل نشد. با وجود براءت و استصحاب و احتیاط دیگه مجهول نیست تا شما بخواید قرآن جاری کنید. پس اصلا نبود تا بیرون برود، بعد بگید این بیرون رفته ها، این اخراجی ها کثیرن و مستهجنه. پس این اشکال وارد نیست. ورد فی کلمات غیر واحد من الاصولیین، وارد شده در کلمات بسیاری از اصولیین. چی وارد شده؟ این مطلب ان دلیل القرآن، دلیل قرآن لا یمکن التمسک به عمومه، ما نمیتوانیم به عموم قرآن عمل کنیم. لا یمکن التمسک به عموم قرآن فی مورده، در هیچ موردی مگر در یک مورد، الا بعد انجبار به عمل الاصحاب، مگر این که واقعا اصحاب همه بهش عمل کرده باشن ما همونجا بهش عمل خواهیم کرد، و الا دیگه قرآن هیچ کجا حجت. چرا آقایون؟ و ذالکه و دلیل آن اینه من جهت کثرت تخصیصات طارعت علیه به خاطر و این مطلب به خاطر اینه که کثیر از تخصیصاتی که عارض شده بر این دلیل قرعه بر این عموم قرعه خب این همه تخصیصاتی که طارعه یعنی عارض شده و حیث و انه و از طرف دیگر کثرت تخصیص امر مستحجنه و ما در باب علم مخصوصا علمی که مربوط به شریعت هست مستحجن قبول نمی کنیم کثرت تخصیص امر مستحجن فیکشف و همین امر قبی چون اگر ما به این عمل کنیم منجر به یک عمل قبیح و مستحجن می شود و این کاشف و پرده برمی دارد از چی؟ از این که موضوع برای حجیت قرعه یه معنای خاص دیگری است ان کون الموضوع لحجیت القرعه معنا خاصن یه معنای خاص دیگری است که لا یلزم من لازم نمی آید از اون معنا کثرت و تخصیص یه معنای دیگری است که از اون کثرت و تخصیص پیش نمی آید بنویسید نه این معنایی که ما فهمیدیم و این همه تخصیص می خورد و بما ان ذلك المعنى الخاص و چون اون معنای خاص نزد ما مجهول است و بما ان ذلك المعنى الخاص مجهول لنا اون معنای خاص مجهول است برای ما خب نمیدونیم اون معنا چیه فنبقی پس ما باقی میمانیم ترمز میکشیم غیر قادرین در حالی که قادر نیستیم تمسک کنیم به عموم دلیل قرعه باید اینجا ترمز بکشیم چون تخصیص اکثر پیش میاد و اون مستحجن آقای مصنف میگه این حرف زدنی نیست و صحیح نیست چرا؟ و وجه النظر اینه ان محذور تخصیصی که شما گفتید محذور تخصیص الکثیر محذور تخصیصی که کثیرم هست زیاده غیر واردن وارد نیست چرا وارد نیست؟ بعد اختصاص موضوع القرآن بالمجهول بعد از این که اختصاص دارد موضوع قرعه به مجهول یادت نره موضوع قرعه چی بود؟ مجهول بود جاءنی المجهول بعد میگم الا همارا همار دیگه جز این مجهوله نیست جز این قوم نیست ادتون هست که توی مثاله بعد اختصاص موضوع القرعه به مجهول الذی مجهولی که لا یصدق صدق نمی کند ما امکان تطبیق ای قاعدتن من القواعد شرعیه موضوع قرعه مجهول بود کدوم موضوع مجهول چیه؟ الذی اون چیزی که صدق نمی کند با بودن امکان تطبیق یک قاعده ای از قواعد شرعیه وقتی که یکی از قواعد شرعی باشه یکی از این قواعد چیه؟ استصحاب یکی دیگر احتیاط دیگری تخییر دیگری براءت فان المورد المذکور مورد مذکور بهش میرسید من مجهول یعنی موضوع مجهول نادرون و قلیلون یعنی از اول عموم شما دایرش تنگه نه اینی که وسیع بود ما چیز کردیم ما تنگش کردیم به عبارت توضیح قبل از کلاس تخصیص نیست تا مستحجن باشه تخصصه و قلیلون ولا یلزم من و لازم نمی آید من التزام القرعه ما اگر ملتزم بشیم به قرعه در او هیچ محذوری لازم نمی آید من التزام القرعه ایو محذوره پس اگر شما بگویید قرعه حجت است الا در استصحاب در احتیاط این الا تخصیصی نیست این استثنای متصل نیست این تخصص است اسم دیگرش چیه؟ استثنای منقطع پس تخصیص نیست تا کثیر باشه این هم الحمدلله تمام شد کیفیت القرآن این بحث ساده است انشاءالله تا برسیم به استخاره و اینها از اینجا بعد دیگه بحث ها ساده است چون این بحث خیلی ساده است دیگه من فقط متن را میخوانم ورد فی بعض روایات وارد شده در بعضی روایات کیفیاتون خاصتون للقرآن یه نحوه خاصی برای قرآن یاد ما دادن وارد شده در بعضی روایات یه کیفیت‌های خاصی برای قرآن انجام دادن و قرائت دعا این و مثلا وارد شده که دعا باید خوند، دعا اونم خاص عند القرآن و قرائت دعا این خاص عند القرآن. مثلا یک نمونه، ففی صحیحة الفضیل، فضیل ابن یسار، در صحیح فضیل ابن یسار این گونه اومده، سألت ابا عبدالله، پرسیدم امام علیه السلام را، امام صادق علیه السلام را، ان مولود، از یک بچه به دنیا اومده‌ای که لیس له، نیست برای او آن چرا که برای مردان است، یعنی وسیله تشخیصی که، ولا له و نیست برای او آن چرا که مختص به زنان است. خب ما از کجا بفهمیم این مرد این مؤنث است یا مذکر؟ اون وسیله تشخیص وجود ندارد که مخصوص زنان است از طرفی و اونی که مخصوص مردان است از طرفی. قال یقرأ، امام فرمود یقرأ علیه الامام، قرآن می اندازد بر او امام. اگر ازتون باشد جمله یا انشایی است یا اخباریه، جمله انشایی مثل امر و اینها، این جمله خبریه است، نمی خواهد بگوید قرآن می اندازد، خبر نمی دهد. یقرأ علیه، باید قرآن بنازد، جمله خبریه است به معنای انشا. مثل اینکه میگن شما یه جایی نشستی، معلمی میگی امروز درس را آقای فلانی میگوید، این جمله خبری نیست، یعنی باید بگوید. شما معلمی هستی میگی میگوید، یعنی باید بگوید. قال یقرأ، قرآن میاندازد بر او امام یا مقرأ یا هر کسی که قرآن میاندازد. یکتب علی سهم، یه سهمی، یه تیری، یه خلاصه کاغذی بر میدارد، می نویسد بر اون سهمه عبدالله اسم پسر، و علا سهم، یه سهم دیگر بر می دارد و می نویسد امت الله. ثم یقول الامام او المقرئ، سپس می گوید امام یا مقرئ، هر کسی که قرآن می اندازد، اللهم. خوب دقت کنید، پس ببینید کیفیت قرآن اینه، باید یک چوبی از تیر، حالا چون اون زمان تیر و سهم یعنی اون چیزایی که منظور از سهم، یعنی اون چون غالبا قرعه کشی با چوب تیراندازی بوده، حالا سهم میگوین، پس بده روی چیزی نوشت دعای مخصوص، این کیفیت بود، حالا دعای خاص. اللهم ای خدای من، انت الله، انت الله لا اله الا انت، تو خدایی هستی که نیست خدایی مگر تو، انت عالم الغیب، تو عالم الغیبی، تو شهادت میدانی، غیب میدانی، انت تحکم بین عبادک، تو حکم کنی بین بندگانت، فی ما کانوا فیه یختلفون، در اون جایی که اختلاف دارن تو خدا حرف آخر رو میزنی، حکم کنی بین بندگانت. بین لنا، خدایا بیان کن، روشن کن برای ما امر هذا المولود که پسر است یا دختر است، حتی یورسه، تا ارث ببرد این بنده خدایی که به دنیا اومده، ما فرست له فی الکتاب، آنچه را که واجب کردی در کتابت. ثم یطرح السهمان فی سهام، این دو تا سهم را میندازه تو یه مش سهم ها و تیرا و کاغذای دیگر، در حالی که مبهم است، فی سهام مبهمت، ثم تجال، و اینها را میچرخوند، جولان میده سهام را، بعد چه اتفاقی میافتد؟ علا ما خرجه ورسه علی، بر آنچه که خارج بشود ورسه، ارث خواهد بود. اگر پسر اسمش در اومد تمام، اگر دختر بود در ارث مثلا نصفه، حالا و احکام دیگر. الا ان الذی یقرأ النصوص، درسته که اینجا مثلا ما باید این دعای خاص را بخونیم، حتما باید روی سهم بنویسیم، الا ان الذی، مگر کسی که با ادبیات ائمه آشنا باشد، کسی که میخواند نصوص را، یفهم و میفهمد، ان القرض، این که قرض لا یتعلق، تعلق نگرفته است به کیفیت خاصی، یعنی قرض امام این نیست که حتما این دعا را بخون، حتما مثلا روی سهام بنویس، کما تعلق نگرفته قرض امام به کیفیت خاصی که حتما روی سهام بنویس، کما و ان الدعا، کما این که انسان میفهمد که دعا لیس امرا لازما، یه امر واجب نیست هنگام قرعه کشی. عجل، نه، دعا وسیله مهمی است لتسدید، برای محکم کردن و الوصول و رسیدن الی الهدف، به هدف، فی حیات المؤمن، در حیات مؤمن دعا وسیله مهمی است برای رسیدن به هدف، خصوصا فی هازل مجال، خصوصا در این مجال و میدان قرعه کشی و بهی و وسیله قرعه وسیله دعا یتحقق و محقق می شود طلب کمک گرفتن عاجز بیچاره از قادر علی کل شی، قادر بر همه چیز که خدا باشد. فلیس من قومه، بعد نتیجه میگیرد جناب آقای مصنف، از نتیجه گیریش در قالب یک حدیث بیان میکند، فلیس من قوم تقار او، نیست قومی که قرعه انداختن ثم فوز و امرشون رو به خدا واگذار کردند، الالله، مگر این که خارج کرد خدا سهم اونها را. یعنی خوبه همینی که توکل کند انسان، اینی که حالا واجب باشد دعا، نه واجب نیست. عنوان دهم که چند خط از این عنوان رو بخونیم تا انشالله جلسه بعدی. الاستخاره بین نصوص اهل البیت علیه السلام و المتشرع. خب این در رابطه با کیفیت قرعه بود، گفتیم دعا لازم نیست، کیفیت خاصی هم نیست، مهم اون روح اینه که شما میخوایی اینجا از خدا بطلبی، این کافیست دیگه، حالا به هر نحو میخوایی قرعه کشی کنید. گاهی روی سهم می نویسن، گاهی قلم هاشون روی آب می اندازن، که ما این که در اون قضیه حضرت مریم بود. من الجدیر، از شایسته از فی البدایه، قبل از این که ما عرضم به حضور شما معنای اصطلاحی استخاره در شعر بگوییم، معنای اصطلاحی رو در لغت می گوییم. من الجدیر، از شایسته است در اول تعرف و معنی الاستخاره فی اللغت، تعریف شناساندنه، تعرف یاد گرفتنه. من شایسته است در اول کار شناختن معنای استخاره در لغت، در نصوص اهل البیت علیه السلام. الاستخاره لغتن، استخاره از حیث لغت، شایسته است شناختن معنای استخاره در لغت اول، سپس در نصوص اهل بیت علیه السلام. الاستخاره از حیث لغت اینه معناش، تعنی قطع شده معنای استخاره در لغت، طلب الخیره، خیره یعنی عمل نیک، کار نیک، خیره بر وزن فعله، به معنای کار نیکه. پس مثلا شما میگی استخیر الله، یعنی چی؟ ای یعنی اطلب من الله الخیر، یعنی من طلب کردم از خدا خیر را. پس استخاره در لغت طلب کار خیر است، طلب خیر است، این معنای لغویش. و اما نصوص، در نصوص فقط وردت، وارد شده استخاره فیها، در نصوص فی معنیین، در دو تا معنا. من این معنا رو میگم بنویسید بعد عربیش انشالله بخونیم. نوع اول که اینجا ما ذکر خواهیم کرد اینه، شما کار را خودت انجام میدی، به خدا نمیگویی چه کاری انجام بدهم، بنویسید کار را خودتون انجام میدهید، به خدا نمیگی این کار را انجام بدهم یا این، سوال ازش بکنی، کار را خودت انجام میدی، از خدا میخوایی که این کار را خیر قرار بدهد. این یک معنای استخاره در نصوص. یک معنای دیگر، نه شما نمیدونی این کار را انجام بدی یا این کار را، از خدا میخوایی میپرسی کدوما را انجام بدهم. در اولی کار رو خودت انتخاب میکردی، به خدا میگفتی رنگ خیر به این کار بزن، خیرش کن، ولی در دومی به خدا میگویی کدوم اینا خیرن، اصلا این کار رو میخوام انجام بدهم. گاهی میگی کدوم خیر است انجام بدهم، گاهی نه، یک فعله، دو تام نیست، به خدا میگی آیا این خیر هست من انجام بدهم. پس در اولی سوال بعد از انجام کار است، خدا این کار رو خیرش بگردان، در دومی اصلا از خدا میخوای این کار خیر است، مصلحت دارد یا مفسده دارد، اصل کار رو از او میخواییم. این دو نوع رو بنویسید داشته باشید. الاول، المعنى اللغوی، معنای اول توی نصوص همون معنای لغویه، یعنی طلب خیر، خدای من این کار رو انجام دادم، خیرش بگردون، نتیجه خیر بهش بده، مفسده ازش نیاد بیرون، من دیگه انجام میدم ای خدا، ها ختم خیرش با شماست، این معنای لغوی. پس معنای اول اینه، کار را شما خودت انجام میدی، از خدا میخوایی که عاقبت به خیر بشه، خوب آب در بیاید. المعنى اللغوی المتقدم، معنای اول استخاره در نصوص همون معنای لغوی است که مقدم شد، خودش همون معنا. وقد دلت نفسه یعنی خودش وقد دلت علی ذلک و دلالت میکند بر این معنای لغوی استخاره در نصوص عده روایات و بعضها دل علی رجحان ان یکون ذلک بعد صلات رکعتین. بعضی از روایات هست فقط مستقیما میگن از خدا طلب خیر کن، بعضها بعضی از روایات نه دلالت میکند بر رجحان ان یکون ذلک بهتر از این که این طلب خیر به این معنا بعد از دو رکعت نماز باشد. دو رکعت نماز بخون، بگو خدا من میرم این کار رو انجام بدهم ان شاء الله ختم به خیر بشود، مثلا خدایا من میرم مسافرت، دو رکعت نماز میخونی ختم به خیر بشود. خدایا من امشب شب انعقاد نطفه برای بچه‌م، خدا امشب این کار انجام میده، دو رکعت نماز میخونید مثلا، بعد این کار رو که میخوای انجام بدی انجام بدی تا ختم به خیر بشه، یک پسر خوب بیاید، یک فرزند خوب بیاید، یک دختر خوب بیاید. در صحیح عمرو ابن حریث یا خریث قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود سلد رکعتین، دو رکعت نماز بخون، فاستغفر الله و استغفار کن خدا را، فوالله ما استخار الله مسلمون الا خار له البتته، فوالله بابش باب قسمه، قسم به خدا ما استخار ما مای نافی است، طلب نکرد هیچ مسلمانی از خدا مستخار الله و مسلمون الا مگر این که گزینش کرد برای او، انتخاب خیر کرد خدا برای اون شخص البته تر. یعنی خواه همیشه از خدا بخوا خیر را، خدای من این کارا میرم انجام بدم خیر بشه، خدای این حرف را میرم بزنم خیر باشه، دعوا درست نشود. یعنی اصل کار رو میکنی، اینی که خیر باشد رو از خدا میطلبی. و هذه نکته مهمه فی آداب الاسلامیه، و این نکته بسیار مهمی است در آداب اسلامی، خیلی بحث فقهی نمیخواد، تقریبا اخلاقیه. فالمؤمن متى ما اقدمه، پس مؤمن هر زمانی که اقدام میکند بر عملی که خودش انتخاب کرده، یعنی اون عمل رو از خدا نمیخواد، مثلا میره درس بخواند، خدای درس من بگذار خیر باشد نه شر، تدریس من خیر باشد، زواج من خیر باشد، شرایع خانی که حتما میرم بخرم، الان خونه اجاره کنم بخرم خیر باشد. او ما شاکل ذلک، طلب من الله سبحانه، طلب میکند طرف از خدای سبحان، ان یقدر له الخیر، اینی که مقدر کند برای او خیر را و صلاح را در این کاری که تصمیم گرفته انجام بدهد، نه اصل کار را از خدا بخواهد. لیکونه، تا این که باشد به وسیله آن لائقن، تا وسیله این کاری که انجام میدهد لائق و معد باشد، لمد ید المعونه الیه، برای کشیدن دست، برای آمدن و کشیدن دست کمک به سوی او. خدای حواست باشه، من دعا میکنم از تو میخواهم خدا که این کار رو برای من خیر انجام بدی، دست کمکت به سوی من بیاید. و فی حدیث صدوق به اسناد ان هارون بن خارجه عن ابی عبدالله علیه السلام، اذا اراد احدكم، اگر اراده کرد یکی از شما یک امری را، فلا یشاور فیه احدا من الناس، مشاوره نکند در او احدی از مردم را، حتی یبدع، تا این که شروع میکند، هیچ کس شروع نکند، اول چه کار کند؟ فیشاور الله، اول مشاوره کند خدا را، تبارک، از خدا بخواهد. و تعالی قال قلت و جعلت و فداک، جونم فدات ای امام علیه السلام، و ما مشاورت الله، مشاوره کردن خدا دیگه چگوند؟ قال تبتد او، شروع می کند، فیستخیر الله فی، یعنی این گونه که خدا چیزی را، یعنی شروع می کند پس طلب خیر می کند از خدا در او کاری که می خواد شروع کنه. ببینید، از خدا نمیپرسد این کار رو شروع کنه، منه طلب خیر میکنه در او کاری که میخواد شروع کند اولا، بعد میرود مشاوره میکند با مردم در اون کار. فانه اذا بدا بالله، پس اگر شروع کرد به وسیله خدا، اجر جاری خواهد کرد خدا برای او خیرت را، کار نیک را، بر لسان کسانی که میخواد از خلق. شما اول به خدا بگو، بعد خداوند حرف حسابی رو، حرف خیر رو به دهان یک مؤمن میاندازد، اون مؤمن به تو میگوید این کاری که میخوای انجام بدی اینجوری انجام بده، سندش رو برو فلان جا بزن، با فلان جا برو در ارتباط باش. و من راجه، و از راجه هست برای مؤمن این که تکرار کند استخاره را، به چه معنا؟ به معنای طلب الخیره، خصوصا در امور مهمه، مثلا در حدیث آمده است که در حدیث ناجیه، این ناجیه اسم کسیه، ان ابی عبدالله، ناجیه از ابی عبدالله نقل میکند، اذا اراد شراء العبد، اگر اراده کردی مثلا اراده کرد فردی خریدن عبد را یا دابه را یا یه حاجت خفیفه را یا یه شیء یسیر را، استخار الله، استخاره کند خدا را، طلب خیر کند خدا را در اون 7 بار، و اذا کان امرا جسیما، اگر نه یک امر بسیار بزرگی است، استخاره کند خدا را 100 مرتبه. اینا همه مربوط به معنای لغوی بود، اما معنای دومی که در جلسه بعد خواهیم خوند ان شاء الله بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.